бинандагони азиз, соат бо вақти Прага 15 ва шумо ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. Нахуст мебинем ки дар кулбори барнома чи гузоришҳое аст. Музокироти раҳбарони Тоҷикистон ва Туркманистон дар Душанбе бо имзои 23 санади ҳамкорӣ ҷамъбаст шуд. Парламони Фаронса аз Иттиҳоди Аврупо хост гурӯҳи зархаридони Вагнери Русияро расман ҳамчун гурӯҳи террористӣ эътироф кунад. ва сипас дар бораи сарнавишти талхи ятиме суҳбат хоҳем кард ки дар мубориза бо зарбаҳои тақдир ва ҷустуҷӯи волидайни биологияш аст.
Меган ки тра модар 500 доллар дамо фурӯх.
Имрӯз дар Душанбе дар доираи нахустин сафари давлати раиси ҷумҳурии Туркманистон мулоқоти сардор Берди Муҳаммадов бо президенти Тоҷикистон доир гардид. Зоҳиран ҳар ду раҳбари кишварҳо аз натоиҷи ин дидор қаноатманданд. Зимни хулосагирии мулоқот раиси ҷумҳурии Туркманистон гуфт, музокироти ҷонибҳо дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва ошкорбаёнӣ сурат гирифт. Эмомалӣ Раҳмон бошад изҳор дошт ки имзои созишномаҳои нав равобити ду кишварро ба сатҳи ҳамкориҳои стратегии амиқ боло мебарад. Бароди Юсуфӣ ва Искандар Фирӯз гузориш медиҳанд.
23 созишномаи ҳамкорӣ миёни Душанбе ва Ашқобод ҳосили нахустин сафари сардор Берди Муҳаммадов, раиси ҷумҳури Туркманистон ба Тоҷикистон буд. Ин сафари расмии президент Берди Муҳаммадов ба Душанбе, ки моҳи апрел дар нақша буд, бо сабаби даргузашти модаркалони президенти Туркманистон субҳи 10 май ба таъхир анҷом шуд.
Ходи переговору особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере промышленной кооперации.
در جریان ملاقات ها به بخش کوپراتسیه صنعتی توجه خاص داده شد. امروز خریطه راه برای سالهای 2023-2025 در بخش تقویت همکاری در ساحه کشاورزی قبول کرده شد. باوری دارم که آن برای همکاری های متقابل تأثیر مثبت خواهد بود. همچنین برای رشد همکاری ها در ساحه خدمات نقلیات اشاره کردیم. من بعد بارکشانی از طریق ماشین و قطارها توسعه داده می شود.
автомобильным и железнодорожным транспортом по территории нашей страны.
در گذشته میانی دوشنبه و اشخابات در مسائل راه و نقلیات بحث های وجود داشت. حالا دو رئیس جمهور از بهبود شدن و توصیه همکاری ها در بخش برکشانی صحبت کردند. همچنین موضوع بحث سالهای پیشتر در میانی کشورهای آسیا مرکزی آب بود که یک موضوع بررسی شده در این سفر رئیس جمهوری ترکمنستان گفته شد.
در این ملاقات ها به موضوع محیط زیست از جمله مشکلات در آینده تقویت دادن مکمل ساختن فعالیت بنیاد نجات ارل توجه خاص داده شد زیرا آن مقام مهمی منطقوی دارد که فعالیت آن بهتر ساختن وضع محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی در منطقه آسیا مرکزی را تامین میکند.
زمینان سفری سردار بردی محمدوف به تاجیکستان درست بعد از یک روزی سفری پریزیدنت های کشورهای آسیا مرکزی به پایتخت روسیه برای تجلیل روز غلبه صورت گرفت. انتظار می رود هفته آینده رئیسان جمهوری کشورهای منطقه با شمول پریزیدنت رحمان و سردار بردی محمدوف برای بررسی طرح نوی همکاری ها با چین عازم پکین شوند. برخی از صاحب نظران حدس می زنند که هدف اصلی سفری پریزیدنت های منطقه به مسکو گرفتن اجازه مقامات روسیه برای گسترش همکاری ها با چین بوده است. اما خیردین عثمان‌زاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان با چنین نظر موافق نیست.
سفری که در چند روز پیش روز پیش با پایتخت فدراسیون روسیه مسکو اتفاق افتید پیش از همه این احترام به خاطره تاریخی مشترک است که بین کشورهای سابق شوروی وابسته با اشتراکشان در جنگ بزرگ وطنی علاقه‌مندی دارد و سفری که در پیش ایستاده است به جمهوری مردمی چین پیش از همه این بار اول به طریق حضوری برگزاری سامیت 5+1 یعنی که آن همایشی است که جمهوری مردمی چین با 5 کشور آسیای مرکزی برای مانده است که دوری اولش به طریق مجازی صورت گرفته بود.
برخی از صاحب نظران سفر فعلی سردار بردی محمدوف به تاجیکستان را تلاش تبادل تجربه برای انتقال قدرت از پدر به پسر ارزیابی میکنند زیرا پرزیدنت فعلی ترکمنستان پسر قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری سابق این کشور است که سال پیش به کرسی پدر نشست.
رو میوریم با موضوعهای دیگر. روزی نهمی مای پارلمان فرانسه قطعنامه به تصویب رسانده. از اتحادیه اروپا خواست گروه زرخریدانی واگنر روسیه را رسما همچون گروه تروریستی اعتراف کند. این قطعنامه که مقام مشورتی و رمزی دارد بدون مخالفت قانونگذاران فرانسه دستگیری یافت. وکیل حزب حاکم بنجامین هدود امید دارد که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از این قطعنامه پشتیبانی میکنند. ضمناً خودسری و بدون جزا ماندن پیروان واگنر در روسیه نیز سر و صدای زیاد به پا کرده است. زرنگیز نوروشو با تفصیلات بیشتر.
یوگنی پریگوژین رهبری شرکت نظامی واگنر دیگر بار و این بار در روز عید غلبه به رهبران روسیه تهدید کرد که موقعش در بخمود را ترک میکند. او در نوار وزارت دفاع را برای وعده خلافی تنقید کرد.
دیروز یک قرار حربی به دستمان رسید. در آن دقیق گفته می شود که ترک کردن موقع در جنگ خدمت به وطن است. این مراجعه به واسطه به ما تعلق دارد. اگر مهمات جنگی نباشد ما موقع را ترک می کنیم و سوال به میان می آید که در نهایت کی به وطن خیانت می کند؟ ظاهرا همون کسی که به این فرمان امضا کرده است.
قبلا پریگوژین در یک نوار وزیر دفاع روسیه را دشنام داد و به آن گناهکار کرد که با واگنری ها مهمات جنگی نمی دهد. چوکا واگنر که از سوی چند کشور از جمله امریکا و فرانسه تروریستی اعلان شده است به هوری سال 2022 به جنگ در اوکراین پیوست. جنگجویان این شرکت سابق زندانیانند که تجربه ضروری حربی ندارند و در جبهه به قبل باب رهای قربانی تبدیل می‌یابند.
من نماینده شرکت نظامی چوکا واگنر هستم. من اجازه دارم که دلخواه زندانی از دلخواه محبس را ناوابسته به اینکه با کدام ماده و چند سال زندانی شده است برای همکاری بگیرم. البته با خواهش شما.
بنابر آمار حکومت آمریکا از آغاز جنگ بیش از 30,000 زرخرید واگنر کشته و زخمی شدند. سازمان روسی دیاشایا گفت از 50,000 محبوسی که این شرکت به جنگ اوکراین برده بود همگی 10,000 نفر باقی مانده است. رهبری واگنر یوگنی پریگوژین از افرادی نزدیک به ولادیمیر پوتین حالا یک چهره معروف در روسیه است. او آشکار رهبران این کشور را تنقید میکند و آنهایی را که از جنگ فرار یا تسلیم میشوند به قتل محکوم میکند.
دوستان عزیز، بخش روسی رادیو زودی و تلویزیون نستایش وریمیا در برای گروه واگنر تحقیقات مفصل انجام دادن که شما حالا پوره از اون رو تماشا کردید. مطلب پوره همین لحظه ها در وبسایت رادیو زودی و هم در آزودی ویدیو نشر می شود. حالا برایتان از حیات یک سکین شهری هیستور نقل میکنیم که سال هاست با نوبسامانی های روزگارش دست بگیری بون است. با گفته جوان او را نخست والدین بیولوژی و سپس پدر و مادری که به فرزند خانه گرفته بودند حواله تقدیر نمودند و این همه سال ها او برای پیدا کردن راهی بیرون رفت از مشکلاتش را جستجو دارد، اما هر بار به چاه ناامیدی ژرف‌تر فرو می رود. ادامه قصه را در گزارش نگاره فضل دین می بینیم.
شناس شوید. امرولو وزیروف از زمانی که خود رو میشناسد مبارزه میبرد.
بعد که فهمیدم که من نیردویم، بعد با جستجوی پدر و مادرم شدم. تو حاضر پسون میشه حقیقت حالا نمیگن که ما مدادی تو درگی جوهای پدری تو درگی جوهای بگه خیلی نبیوی پدر و مدار تا چکو میکنی؟ خیلی گفتم پدر و مدار را بیوم مقصد میدم خشیان هم صحبت میشم که برای چی مقصد پدر و مداری اصلی خرام من رو با فرزندی به همینو دودن سبب در چیست؟ بگن که تو مدار $500 دمو فروخ.
در سال 1996 خیرولو و گلپوچو امرولو رو که هنوز در تولد خانه بود با فرزندی گرفتند. آنها از خود فرزندی نداشتند و وقتی امرولو را به فرزندی پذیرفتند بسیار خوشحال شدند. 7 سال بعد در خاندان خیرولو و گلپاچو فرزندی بیولوژی آنها به دنیا آمد. متاسفانه ازدواجشان دوام نکرد و وقتی امرولو همگی 14 سال داشت گفتند که او را به فرزندی گرفتند. او را تنها گذاشتند که با جهان روبرو شود. امرولو در سال 2010 زادگاهش تاجیکستان را ترک کرده برای آغاز زندگی نو به روسیه رفت. در غریبی هم کاری امرولو آمد نکرد. او از روسیه اخراج شد و مجبور شد بدون هیچ چیز به وطن خود برگردد. از روسیه برگشت و خواست پدرش او را خانه‌دار کند. اما قبولش نکردند. با مهنت خود یک دختری معیوب را به زنی گرفت.
قصه کتو در خیرمانک همونجا یک شو رفتیم همراهی در خونم که گفتن که تو بچه سوزی نکی دختر معیوب های اولا پینسیه میگیره معیوب های معیوبی گروهی دویم بود و سیم کردنش شما را با همین سستنه که خیلی سوزین مخول میکنی خیلی تقدیر الهی های بول بودیم اولا تولدش نوادیه گای من آوچه شو خیلی حیوت های هر شب و هر روز فکر خیالم در همیه که اگر پدر مدری خودم می بود ما باید اوزو نمی رسیدم.
امرولو تصمیم گرفت که با سرنوشت خود مبارزه برد. در مردی کار بازار حصار کار پیدا کرد و در یک ساعت از 23 سامانی کار می کند. می گوید نه هنر دارد، نه دانش، نه مکان. سرنوشت او نامعلوم است. دو فرزند داشت اما یکیش فوتید. امرولو امید دارد که روز نفرانی دست بخیر برای بهبودی وضع زندگیشون مساعدت میکنند.
شهر نیویورک امریکا فیلم سپکتکل حافظ جنوبی اولی نمایش داده شد که از سرگذشتوی لویچا بوبوخانوف یک ششمقام سرای معروف یهودی تبوری بخارا قصه میکند. اتا حوالات پرماجرای اول عصر 20 در درباری امیر بخارا علیم خان تماشابین را با عمق زیدیت و رقابت ها و دسیسه های اطراف سراینده آوازدار آشنا میکند. نمایشنامه سهم دیگری فرهنگیان جامعه یهودی های بخارا در حفظ و معرفی زبان تاجیکی در امریکا می باشد. همکارم خیرمون با قصد گزارش می دید.
آوازخوان خوش صدای بخارای اولی عصر 20 و یک استاد شش مقام لوی بوبوخانوف به مرتبه حافظ دربار مشرف می شود و از همینجا دسیسه های زیر دستان امیر هم نسبت این هنرمند صاحب مقام آغاز می یابد. شام 7 می در تالار مرکزی یهودیان بخارا در نیویورک 200 تماشابین شاهد نخست نمایش فیلم سپکتکل کارگردان بریس کتایف شدند.
وقتی که من در استودیوی تلویزیون تاجیک کار میکردم درباره این حافظ مشهور بسیار شنیده بودم، درباره او از حافظان بزرگ تاجیکستان و میدونستم که لویچه بوبوخانوف کی بود، چقدر حافظ بود، چقدر استاد شش مقام بود و با همین آرزو و هوس که یگان برنامه درامایی به صحنه گذارم به نیویورک کوچیده آمده یک کتابی یعقوب خیموف که اون کس نویسه بودن در باره لویچه حافظ جناب عالی به دست در آمد.
نمایشنامه را سیناریو نویس ایلیاس ملایف و کارگردان بریس کتایف سال 1999 بار اول در صحنه تئاتر کوینز تئاتر نیویورک نشان دادند و تنها 24 سال بعد فیلم سپکتکل آن هم معرفی شد.
و یک خبر، کمیته دفاع از خبرنگاران بار دیگر رهایی ژورنالیست خورشید فوزیلوف را طلب کرد. این سازمان واقع در نیویورک روز 8 می گفت بلاگران و روزنامه‌نگاران دیگر زندانی در تاجیکستان نیز آزاد کرده شوند. خورشید فوزیلوف در اول ماه مارس امسال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجکند دستگیر گردید. بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. خبرهای بیشتر از این چون همیشه در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک دسترس می باشند. اگر شما نیز عزیزان شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس بگیرید. تا برنامه بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از این شاخی من دو خیلی ارزان سر دست هست، من ارزان سر از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت
باور دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. آرمان سولدن، روزنامه‌نگار خبرگزاری AFP در نزدیکی شهر بخموت اوکراین کشته شده است. تیم AFP هنگامی که با گروه نظامیان اوکراین بود، زیر تیرباران گراد قرار گرفت. مشک در نزدیکی مکانی افتاد که روزنامه‌نگار سالدن دراز کشیده بود. اعضای دیگری تیم خبرگزاری زیان ندیدند. مرگ وی یادآوری دهشتبار از خطرهایی است که روزنامه‌نگاران هنگام انعکاس جنگ اوکراین همه روزه روبرو می‌شوند، گفت نماینده AFP فابریس فرایس. آرمن سولدن در ابتدای حمله روسیه به اوکراین در آخر ماه فوریه سال 2022 رفته بود و پیوسته از منطقه های جنوبی اوکراین گزارش می‌داد که جنگ روسیه ضد اوکراین اساساً در این منطقه ها ادامه دارد. به اطلاع سازمان خبرنگاران بدون مرز، سولدن 11مین نماینده رسانه هاست که هنگام انعکاس جنگ در اوکراین کشته می شود. صبح 10 می سردار برگی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، در چارچوب نخستین سفر دولتیش به تاجیکستان وارد شهر دوشنبه شد. قرار بود این سفر 10-11 اپریل برگزار می شد، اما با سببی درگذشت مادر کلان پرزیدنت برگی محمدوف، سفر رئیس جمهوری ترکمنستان به تاجیکستان به تأخیر افتاده بود. پرزیدنت امام‌علی رحمان با رئیس جمهوری ترکمنستان در قصر ملت ملاقات کرد و طرف‌ها 23 سند نو همکاری امضا کردند. بعد از انجام گفت‌وشنید هیئت‌های رسمی دو کشور در قصر ملت، مراسم مجازی آغاز ساختمان مکتب میانه با سرمایه‌گذاری جانب ترکمنستان در ناحیه دوستی ولایت ختلان تاجیکستان برگزار شد و این مکتب برای آموزش 1080 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از نتایج نخستین سفر دولتی سردار بردی محمدوف استقبال کرده، اظهار داشت که با امضای سازشنامه نو در دوشنبه روابط دو کشور تا به سطح همکاری های عمیق استراتژی بالا برده می شود.
این اقدام تاریخی می باشد و جوابگوی منفعت های خلق هایمون هست. این سند همچنین یکی از عوامل های رشد و ثبات منطقه نیز می باشد.
رئیس جمهوری ترکمنستان سردار بردی محمدوف تاکید داشت که مذاکرات جانب ها در فضای تفاهمی همدیگر و آشکار بیانی صورت گرفتند. جزئیات بیشتر را شنوندگان گرامی در ادامه برنامه بشنوید. کمیته دفاع از خبرنگاران بار دیگر رهایی خبرنگار خورشید فاضلوف را طلب کرد. این سازمان واقع در نیویورک روز 8 می گفت بلاگران و روزنامه‌نگاران دیگر زندانی در تاجیکستان نیز آزاد کرده شوند. هفته روان از بازداشت خورشید فاضلوف به اتهام دروغینی عضویت در گروه افراطی 2 ماه گذشت، آمده است در اعلامیه این سازمان. خورشید فاضلوف در اول ماه مارس امسال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجکن دستگیر شد. او را به عضویت در سازمان‌های فعالیتشان ممنوع در تاجیکستان گمانزد کردند. این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. خودش اتهام را نپذیرفته، برعکس از بازداشت خودسرانه رعایت نشدن دهناپذیری شخصی و اعتراف مجبوری به دادستانی ولایت سوخت شکایت کرده است. از ماه می سال گذشته تا آغاز امسال 7 خبرنگار و بلاگر تاجیک دستگیر و به سالهای دراز زندان محکوم شدند. چند سازمان حامی حقوق انسان حکومت تاجیکستان را برای بازداشت خبرنگاران تنقید کرده آزادی آنها را خواستند، اما عکسی صدای نگرفتند. وزارت امور خارجه اوکراین اشتراک رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در جشن عید غلبه در شهر مسکو را گام غیر دوستانه نسبت به اوکراین نامید که مردمش برای زنده ماندن و آزادی مبارزه می‌برند. وزارت امور خارجه اوکراین در رابطه با سفر رهبران ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به مسکو در روز 9 می اظهارات نشر کرد.
با اشتراکداران تکنیک های حربی روسیه که 10 سال می شود در جنگ تجاوزکارانی این کشور علیه اوکراین استفاده می شود نمایش داده شد. آمده از در سارات. وزارت افزوده است که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود کشتار اوکراینی ها محو شهرهای اوکراین، ربودن کودکان اوکراینی و تعقیب ساکنان منطقه اشغال شده این کشور را سفید کرده است. قرقیزستان در شهرهای سن پیتربورگ و قزان روسیه کنسولگری های جنرالی خود را باز می کند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان اطلاع داد که رئیس جمهور صادر جباروف در این باره فرمانی را به امضا رسانیده است. هدف از باز کردن کنسولگری های نو مساعدت به بود و باش قانونی شهروندان قرقیزستان در روسیه گفته شده است. جباروف 8 می با سفری رسمی به مسکو رفته با همتای روسی خود دیدار و گفتگو کرد. جانبها مسئله های مربوط به همکاری های دو جانبه را بررسی کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صبح 10 می سردار بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در چارچوب نخستین سفر دولتیش به تاجیکستان وارد شهر دوشنبه شد. قرار بود این سفر 10 و 11 اپریل برگزار شود، اما به سبب درگذشت مادرکلان پرزیدنت بردی‌محمدوف سفر رئیس جمهوری ترکمنستان به تاجیکستان به تأخیر افتاده بود. پرزیدنت رحمان رئیس جمهوری ترکمنستان را در قصر ملت پذیرایی کرده در پایان مذاکرات طرفها 23 سال دینوی همکاری امضا کردند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. بعد از انجام گفتگوشنیدی هیئت‌های رسمی دو کشور در قصر ملت، مراسم مجازی آغاز ساختمان مکتب میانه با سرمایه‌گذاری جانب ترکمنستان در ناحیه دوستی ولایت ختلان تاجیکستان برگزار شد. این مکتب برای آموزش 1080 خواننده در دو بس پیش بینی شده است. گفته می شود ساختمان مکتب به نام مختوم قلی در منطقه ترکمن‌نشین تاجیکستان به تحکیم روابط میان دوشنبه و اشخاباد مساعدت می کند. پرزیدنت های دو کشور به مسئولان ساختمان مکتب میانه اجازه آغاز کارهای ساختمانی را داده، سپس در حضور خبرنگاران اظهارات خود را ارائه کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از نتایج نخستین سفر دولتی سردار بردی‌محمدوف استقبال کرده اظهار داشت که با امضای سازشنامه نو در دوشنبه روابط دو کشور تا به سطح همکاری های عمیق استراتژی بالا برده شد.
این اقدام تاریخی می باشد و جوابگوی منفیت های خلق هایمون هست. این سند همچنین یکی از امید های رشد و ثبات منطقه نیز می باشد.
رئیس جمهوری ترکمنستان سردار بردی‌محمدوف تاکید داشت که مذاکرات جانب ها در فضای تفاهم همدیگر و آشکار بیانی صورت گرفتند.
Важное место в ходе переговоров было уделено вопросам укрепления всеобщего мира, стабильности и безопасности.
در این مذاکرات به مسائل تامین صلح و ثبات و امنیت عموم توجه بیشتر کرده شد. کشورهای ما مطمئنند که کلیه مسائل جهانی باید تنها از راه صلح و مذاکرات حل خود را پیدا کنند.
ضمناً سفر سردار بردی‌محمدوف به تاجیکستان درست بعد از یک روز سفر پرزیدنت های کشورهای آسیای مرکزی به پایتخت روسیه برای تجلیل روز غلبه صورت گرفت. انتظار می رود هفته آینده رئیسان جمهوری کشورهای منطقه با شمول پرزیدنت رحمان و سردار بردی‌محمدوف برای بررسی طرح نوی همکاری با چین عازم پکین شوند. برخی از صاحب نظران حدس می زنند که هدف اصلی سفر پرزیدنت های منطقه به مسکو گرفتن اجازه مقامات روسیه برای گسترش همکاری ها با چین بوده است. اما خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان با چنین نظر موافق نیست.
من گفت میکنم که بین سفرهایی که در نظر هست علاقه‌مندی نوگسستنی مشاهده نمی شود، زیرا سفری که روز پیش با پایتخت فدراسیون روسیه مسکو اتفاق افتید، پیش از همه این احترام به خاطره تاریخی مشترکی هست که بین کشورهای سابق شوروی وابسته با اشتراکشان در جنگ بزرگ وطنی علاقه‌مندی دارد.
برخی از صاحب نظران سفر فعلی سردار بردیمحمدوف به تاجیکستان را تلاش تبادل تجربه برای انتقال قدرت از پدر به پسر ارزیابی میکنند، زیرا پرزیدنت فعلی ترکمنستان پسر قربانگلی بردیمحمدوف رئیس جمهور سابق این کشور است که سال پیش به کرسی پدر نشست. شاید این نقطه یکی از دلایل هاست که بیشتر از سازمان های بین المللی حقوق انسان ترکمنستان و تاجیکستان را در صدر فهرست کشورهای سرکوبگر آزادی انسان در جهان جای می دهند.
یک دل می گام یک دل می گام
مای پارلمان فرانسه قطعنامه به تصویب رسانده از اتحاد اروپا خواست گروه زرخریدان وگنر روسیه را رسما همچون گروهی تروریستی اعتراف کند. این قطعنامه که مقام مشورتی و رمزی دارد بدون مخالفت قانونگذاران فرانسه دستگیری یافت. وکیل حزب حاکم بنجامین حداد می‌داند که 27 کشور عضو اتحاد اروپا از این قطعنامه پشتیبانی می‌کند. ضمناً خودسری و بدون جزا ماندن پیروان وگنر در روسیه نیز سر و صدای زیاد به پا کرده است. منظرنگزین روسیه در این باره گزارش می‌دهم. یوگنی پریگوژین رهبری شرکت نظامی وگنر دیگر باره و این بار در روز عید غلبه با رهبران روسیه تهدید کرد که موقعش در بخمود را ترک می‌کند. او در نوار وزارت دفاع را برای وعده خلافی تنقید کرد. یوگنی پریگوژین گفت:
دیروز یک قرار حربی به دستمان رسید. در آن دقیق گفته می شود که ترک کردن موقعی در جنگ شمارد به وطن است. این مراجعه به واسطه به ما تعلق دارد. اگر مهمات جنگی نباشد ما موقعی را ترک می کنیم و سوال به میان می آید که در نهایت کی به وطن خیانت می کند؟ ظاهرا همون کسی که به این فرمان امضا کرده است.
قبلا پریگوژین در یک نوار وزیر دفاع روسیه را دشنام داد و به آن گناهکار کرد که با وگنری ها مهمات جنگی نمی دهد. چوکا وگنر که از سوی چند کشور از جمله آمریکا و فرانسه تروریستی اعلان شده است، بهار سال 2022 به جنگ در اوکراین پیوست. جنگجویان این شرکت سابق زندانیانند که تجربه ضروری حربی ندارند و در جبهه به قول بره‌های قربانی تبدیل می یابند. یوگنی پریگوژین در یک ملاقاتش با زندانیان گفت:
من نماینده شرکت نظامی چوکا وگنر هستم. من اجازه دارم که دلخواه زندانی از دلخواه محبس را ناوابسته به اینکه با کدام ماده و چند سال زندانی شده است برای همکاری بگیرم. البته با خواهش شما.
بنا به آمار حکومت آمریکا از آغاز جنگ پیش از 30,000 زرخرید وگنر کشته و زخمی شدند. سازمان روسی دیاشیا گفت از 50,000 محبوسی که این شرکت به جنگ اوکراین برده بود همگی 10,000 نفر باقی مانده است. رهبری وگنر یوگنی پریگوژین از افرادی نزدیک به ولادیمیر پوتین حالا یک چهره معروف در روسیه است. او آشکار رهبران این کشور را تنقید میکند و آنهایی را که از جنگ فرار یا تسلیم میشوند به قتل محکوم میکند. نوژن یوگنی سابق محبوس روس در یک نوار قبل از قتلش گفت:
من یوگنی آناتولیویچ با میدان جنگ رفتم تا به طرف اوکراین گذارم و ضد روسیه بجنگم. در کیف از سرم یک ضربه خوردم. وقتی به هوش آمدم دیدم که در این تهخانه ام. با من گفتند که مرا اینجا جزا میدهند.
وگنر حالا موظف شده است که خواهشمندان از میان شهروندان عادی را به جنگ جلب کند. مسئولین این شرکت با نصب آویزه بود اعلان های ترغیباتی در همه جا، خیابان و دانشگاه و حتی در نزد بیمارخانه های حربی به جلب داوطلبان به جنگ شروع کردند. خبرنگاران لایحه تحقیقاتی سیستم رادیوی آزادی با رقم های واگنر تماس گرفته و خواستند دقیق کنند که برای بردن به جنگ کی ها انتخاب می شوند.
سلام، شما برای جنگ آدم جمع میکنید؟
بله، ما با قشونهای حملگر قبول میکنیم. دو سه هفته تمرین است. قرارداد از 4 ماه سر میشود. معاش 240,000 روبل. با خود باید یک بسته حجت ها رو بگیری. میخورانند، میپوشانند، مشق میدهند.
من با قانون مشکل دارم. میخواستم از جزا بگریزم. میگویند شما در این کار کمک میکنید.
مرافع دادگاهی گذشت؟
نه نبود. من در خانه خیشم پنهان شدم.
با کسی چیزی نگفته با کرسندر ملکینا می روی، با شناسنامه می دارایی، دوامش را آنجا به تو می گویند.
تمرینگاه چوکا واگنر در نزدیکی خوجگی ملکینا در منطقه کرسندر جایگیر است. در همین جا زرخریدان را چند هفته تمرین می دهند. زرخریدان شرکت نظامی واگنر در جنگ های آفریقا، سوریه و اوکراین هم شرکت کردند. آنها را در ده ها جنایت جنگی متهم می کنند. واگنر زندانیان را با پیشنهاد عفو و آزاد کردن از جوابگری به جنگ می برد. در این میان شماری زندانیان از آسیای مرکزی و تاجیکستان هم کم نیستند که با امید آزادی از محبس به میدان جنگ رفته و جسدی سردشان را به خانواده هایشان آوردند. تا امروز خبری مرگی بیش از 20 محبوس تاجیک در جنگ اوکراین رسانه ای شده است.
سلام شنوندگان گرامی، مصاحبه رادیو آزادی جمعه قدوس، درامنویس، نویسنده و سناریو نویس تاجیکستان. در تلویزیون تاجیکستان، وزارت فرهنگ کشور، تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی و در دانشگاه دولتی صنعت تاجیکستان به نام تورسونزاده ایفای وظیفه کرده است. فعلا مدیر شعبه پوبلیسیستیک اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. اما نام جمعه قدوس بیشتر به تئاتر، به حیث درامنویس، مؤلف ده ها اسپکتکل از سالهای 80 عصر گذشته تا هنوز ربط دارد. در استودیو من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و صحبت را پیش میبرم. ما صحبتمون را با این سوال شروع کردیم: آیا امروز هم برای تئاترهای کشور اثرها پیشنهاد میکند؟
پیش از ما انسان باید انسان باشد، آدمیتش بلند باشد، نه وابسته به دین، نه وابسته به زمان، نه وابسته به ساختار دولت.
درست
است. اینکه بعضی نفرایی که هم در سر دولت میشنن، مثلا غریزه جوی هستن یا کاری بعدی میکنن، این حواله به خودشون دیگه. اکثر مخصوصا شاههای اوریایی ما چه خدمتوی کلان کردن. و برای همین هم ما تاریخ هم تو از تاریخ شناسو نمیموزیم در ما از ایتنگ رفتی هست تمام دیگر نمودهای چیزی که مونده هست از روایت های قدیمهی که در ایران هم هست، در دیگر جا هم هستن، در کتاب ها مونده هست، کامبی در عوستو مونده هست، در دیگر اثر تاریخ مونده هست. وقتی که میجویم حتی اون نویسنده یا تاریخ نگوره که پانوزه موریزونه نظر کرده نویشتن، یعنی که با معنی کنای آمیز هم نویشتن، در اصل میبینیم که خیلی چیزای خوب هستن.
بله.
و ما کوش کردیم که همون چیزای زنده کنیم. متاسفانه فیلم نشد افریده، چون که بینید مبلغ گران طلب میکرد. بعد خیلی اینجا بازی اگر چیزای فنی هم دارد، مسئله ریژیسوری و دیگر چیزا، تجهیزات خودی مخصوصی کنو افری، با این چیزمون لکه کتاب کرد، چوب کردیم در حجم کلان خیلی اول شد. بعدم در همون زمان ما با دولتی بزرگترینی که بین امپری بزرگترینی که در همین عهد موقع در مواسه با مردمی ما بود، این امپری کوشانیون بود.
بله.
که خیلی زیاد هم حکم میکرد و خیلی زیاد جوی هم میگرید. از ایران کلانتر بود. اولی 4 امپری جهانی بود رو وقت. چین، باختر قدیم و ایران و روم. و همون هم اخلاق چیزای زیادی داشت. اخلاق آباد کنیوی که کرد از فرسیم همون شوی خیلی بزرگی همون کنش کرد.
بله.
و معنی خوردی بهترین، پسر پنجه بهترین معنیش همون خیلی داشت. و بعد بسیار چیزای از همون دارم پیدا شد، یافتن، موندن که امروز بسیار عبرت بخش است، باعث دستگیری است. ما وقتی ما در اون دنیای اون اندیشه و فکر و اون چیزایی که بواسطه به همین طلبات های دینی هم بودن، دینی میتروپرستی، دینی خیزروشتی، دیگر چیزا، دیگر جریان هایی که بودن، ما میبینیم که تمامی همین منبعده حتی مبارزه های دینی اطراف همون چیزا هست.
بله.
همون هفت شهر عشقی اطور هم همونجا هست، همون طلبات هفت چیم بگم میار یا زینه گذاریش همون وقتا بوده است، همون وقتا مردم میکنن هم میکنن. مقصدش چی؟ مقصد همین انسان رو تربیت کردن، انسان رو با انسانیت بودار کردن با واسطه دین بوده است. خب اینجا دین هم نید، دیگر چیز هم بود خیانت به دولت یا اینکه خدمت به ملت. خب همین عویست رو اگر هم طلبات های معنیشون یا کنید، امروز هم در تمام دین ها هستن و انسان انسان تربیت میکنه، باید میگه انسان باید مبارز باشه. حتی این در یکان دینی دیگر نیست، باید میگه که از بس که اکا اعتقادی اونها هست، باوری اونها هست، قدیمه هست، زمان در حس اهریمن هست میگن، چون به اهریمن پیشتک تولد میشود، از چکمی زمان های بیاخیر زوربان هم میبرید و دنیا به دستی باید میشود. اهورامزد بدتر نگه چند ثانیه هم چیل هست و لیکن دنیا رو آرامز می سوزد، یک خدای اساسی خدای نیکی اصلا آفرید بود، ولی چکار می تواند آرینا بدی می کند و با انسان می گوید که امروز نیاز به تو هست، نیاز به نیکی با کروی نیکی تو هست. تو اگر حتی یک فرض کنیم جانوری زهرناک نیست کنی، این برای آبادی دنیا کمک می رسوند. یعنی بیشتر آدم فعال شد، حتی بعضی رفقان می گفتن که این هنگی کمیش بوده است که اون حال کمیش ها که باید بودن آبراز کمیش بعضی قبول نداشتن نکرد، میگید کم باید کمیش بود چی بود که باید انسانی فعال و مبارز طلب میکرد.
بله.
این برای تربیه، برای چی میگن، برای ایمایه به دولت بسیار لازم بود.
درست
است. یکی مثلا عویس رو میبید میگید که از کدام نمودی دو مرد بهتر است؟ اونه که مثلا زن دارد، فرزند دارد، خانه دارد، اسب دارد، چی دارد؟ البته میگه این بهتر است برای هم دین و برای دولت، چون بای اولش که توانا است، نیرومند است، دلش با قوت است و برای همه حمایه زن و خانه و فرزندش باید کوشش میکند.
آها، عجیب، بسیار سخنی عجیب. و حالا به عنوان سوال آخرین، شما همچون درام نویس، نویسنده، سناریو نویس با شنونده و بیننده هایتون چی پیام دادنی هستید؟ خواهش میکنم انا این نکته رو برای ما بگوی.
چیزی بینید مشکل است. خیلی من پیش از همه میخواهم که مردم تیز باشند، آباد باشند، فضای آرام باشد در محیطشان، در زندگیشان و البته برای فرهنگی بودن، برای در خود تجسم نمودن تمام دستاوردهای نیکترین انسانیت در بخش فرهنگ، در بخش اخلاق و آداب کوشش کنند. چون ما باید فرق کنیم از دیگر مخلوقات، ما فرق کنیم از آدمانی که این صفتها رو ندارند و ما این است یکی از همون چی میگن، همون یکی از طلباتی که یا خواهشی که ما در همون اثرهامون داریم، میخواییم که انسان انسان باشد.
تشکر زیاد آقای جمع جان، سلامت باشید و خدا نگهدارتون. نه که اگر تشکر شنوندگان گرامی، صحبتی ما را با جمع قدوس درام نویس شناخته تاجیک شنیدید.
در پی بازداشت عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان، وضع در اسلام آباد و شماره از شهرهایی که جنبش انصاف زیر رهبری او طرفداران فراوان دارد پیچیده به نظر می رسد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با آنکه پلیس هشدار داد که علیه اعتراضگران طرفدار عمران خان واکنش خواهد کرد، اما طبق گزارش ها طرفداران جنبش انصاف پاکستان شب گذشته به کوچه ها برآمدند. مقامات جنبش انصاف پاکستان میگویند عمران خان روز دوشنبه 9 می با اتهام دست داشتن و فساد مالی در صندوق امانت القادر، هنگامی وارد شدن به بنای دادگاهی عالی اسلام آباد، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد. در این صندوق برای بنیاد دانشگاهی القادر پول جمع آوری می شود. عمران خان
که دست داشتن در فساد مالی را رد می کند، برای شرکت در جلسه دادگاهی حاضر شده بود. این دانشگاه از سوی عمران خان، همسرش و دو همکار نزدیکش تأسیس شده، بنا به گزارش های رسانه های پاکستانی آنها نیز در این قضیه دخیل می باشند. مقامات می گویند بودجه پاکستان در نتیجه فساد اداری 190 میلیون پوند انگلیسی ضرر دیده است. علاوه بر این قضیه، عمران خان در چندین قضیه دیگر نیز متهم است. فؤاد چودری، یک مقام بلندپایه جنبش انصاف پاکستان گفت که عمران خان در بنای دادگاه ضد فساد بازداشت و توسط پلیس دستگیر شد و حالا در بازداشتگاه به سر می‌برد. او بازداشت عمران خان را آدم ربایی نامید. رسانه ها نوارهای از بازداشت عمران خان را نشر کردند که نیروهای امنیتی او را به طرف یک ماشین زیرهی با خود می برند. در نوارهای ویدیویی صحنه های هر جمعه در نزد دادگاه نیز دیده می شود که صدها تن از هواداران عمران خان را در حال درگیری با نیروهای امنیتی نشان می دهد. احتمال اعتراض های بیشتر به طرفداری از عمران خان در پاکستان وجود دارد. شب گذشته در چندین شهر پاکستان میان نیروهای انتظامی و طرفداران عمران خان زنازنی صورت گرفته است. گفته می شود که در پی بازداشت عمران خان شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، یوتیوب و توییتر در سراسر این کشور مسدود شده است. رسانه‌ها نوشتند که در برخی منطقه های پاکستان اینترنت قطع شده است. جنبش انصاف از این اقدام به دادگاه عالی پاکستان شکایت کرده در مورد بازداشت عمران خان و اتهام وارد شده به وی از پلیس شرح خواسته است. مسئولین اداره ملی مالی گفتند که هفته گذشته دستور بازداشت عمران خان را در یک قضیه نوی فساد مالی صادر کردند. عمران خان یک روز بعد از آن بازداشت شد که یک ژنرال ارتش را به دست داشتن در تلاش سوی قصد و جان وی در سال گذشته متهم کرد. اما ارتش پاکستان این اتهام را رد و آن را به اساس خوانده بود. عمران خان در ماه اپریل سال گذشته پس از ناباوری پارلمان به وی از مقامش برکنار شد. اما وی ادعا کرد که برکناری وی غیر قانونی و نتیجه توطئه های غرب بوده است. سپس عمران خان مبارزه را علیه جانشین شهباز شریف آغاز کرد و خواستار برگزاری انتخابات پیش از مهلت شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیویی آزادی.
درود، در برنامه مهمانی آزادی نوبت حضور دارم شاعر، فیلسوف، یعنی دکتر علمای فلسفه، پروفسور، استاد دانشگاه خاورشناسی جمهوری ازبکستان و سابق رهبر مرکزی تاجیکان این کشور، جعفر خالمونیف، متخلص به جعفر محمدی ترمیزی. استاد عزیز، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و سپاسگزار از آن هستیم که راضی شدید با ما هم صحبت بشید. و میخواستم صحبت از آن شروع کنیم که چون شما سالیان زیاد همچون رهبر مرکزی تاجیکان در این کشور کار و فعالیت بردید و از نبض این مرکز خیلی آگاه هستید، یکمی اندیشه های شما رو میخواییم بفهمیم که فرض کردیم 5-6 سال آخر عموماً مرکز های تاجیکی، یعنی مرکز های فرهنگی تاجیکی ازبکستان چی تحولات نمایان کرد و از آن پیشتر چیگونه بود؟
با عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما عرض کنم که
با سعی و تلاش های یک گروه از دوستان با رهبری خدا رحمتی دکتر علم های فیلولوژی پروفسور حسن قدرت اللهیف، خانم شرافت ارمتو، من و باز یک دو نفر دیگر موفق شدیم که در سال 2008 در تاشکند مرکزی ملی فرهنگی تاجیکان ازبکستان را تأسیس بدهیم و از طرف دیگر باز بی‌هویتی مردم به اعتبار مردم تاجیک زبان ازبکستان به این مرکز، از طرف دیگر از طرف دولت حمایت نشدنی یعنی از لحاظ مادی حمایت نشدن این مرکز هم وجود داشت، به خاطر این بسیار فعالیت ها ضعیف بود.
فعالیت های بهترش از کدوم سال با خوب شد؟
اکنون ما میدونیم که در زمان شوروی خصوصا در از سالهای 1930 تا استقلال یک دوره بود و این دوره یک دوره سقوط و نزول و چی میگویند تنزل ادبیات تاجیکی در ازبکستان حساب می شود و یک منطقه که یک در طول هزار سال و از اون بیشتر مرکز های بسیاری زبان و ادبیات تاجیکی فارسی وجود داشته است، یک یک باره این مرکز ها فعالیت های خودشان را در راستای زبان و ادبیات فارسی تاجیکی قطع کردم. این زمان شوروی این کار شروع شد و از اوایل استقلال ازبکستان تا سال 1915-16 این حالت ادامه داشت. در اوایل استقلال هم خیلی رشد نکرد، خیلی پیش نرفت، اما نسل ما و دوستان من، شاگردان من برای نگه داشتن این زبان و فرهنگ همیشه تلاش کردیم، همیشه حرکت کردیم که مکتب‌های خود را نگه داریم، زبان خودمون را نگه داریم، با ادبیات خودمون سر و کار داشته باشیم، با زبان مادری خودمون کتاب نویسیم، کتاب چاپ کنیم. نهایت سخت بود، اما به هر صورت آن زمانی بسیار هم سخت و دشوار و سنگین را از سر گذراندیم. یک مکتب نیمه تاجیکی باقی مانده است،
یک سینف خانه،
یک سینف آره در همون زادگاه آخرین شاعر فارسیگوی تاجیک زبان بخارای شریف، اسد گلزاده بخارایی. در جاهای دیگر هم این حالت ما مشاهده میکنیم. در شهر سمرقند میبینیم که مکتب های تاجیکی وجود ندارد در خود مرکز. در ناحیه سمرقند یک چند مکتب تاجیکی وجود دارد و در بعضی ناحیه دیگر از جمله در تایلاق، از جمله در ارگوت یک چند مکتب تاجیکی وجود دارد.
از جمله جمهوری تاجیکستان هم یک مکتب نوی تاجیکی ساخته شد.
بله و در نمنگان، در ولایت نمنگان هم در شهر امروز ندارد وجود تاجیکی، گرچه تاجیک زبان ها کم نیستند در خود شهر نمنگان و در اطراف فقط در کاسانسای فکر میکنم یک چند مکتب باقی مانده است و در چوست، ناحیه چوست، یک یا دو مکتب به زبان تاجیکی باقی مانده است. در ولایت فرغانه فقط تنها ناحیه سوخ که اونجا 99% اهالیش تاجیک زبان هستند، در اونجا مکتب های بیشتر باقی مانده است و تا جایی که شنیدم بعضی مکتب ها باز سینف های ازبکی هم باز کردن در اونجا. و در قشقدریا ما در ناحیه شهر سبز و کتاب و دهقان آباد در همین سه ناحیه مکتب های تاجیکی را میبینیم. اینا هم خیلی زیاد نیستن البته، اما نسبت به دیگر ولایت ها پیش دست دارن. اما بیشترین مکتب های تاجیکی در ولایت سرخندریا میباشند، در ناحیه سریاسیا، اوزون، بایسون، دهنو، این در اینجا ها باقی ماندند. و تا جایی که شنیدم تا اول استقلال در ازبکستان 700 یا 700 و چند تا مکتب های تاجیکی و نیمه تاجیکی وجود داشته است که امروز متاسفانه به سرعت اینا کم شده اند، کاهش یافته است. و امروز ما در تمام کشور 255 یا 256 مکتبی تاجیکی و نیمه تاجیکی داریم. دانشگاه دولتی ترمیز بد نیست.
در همین اصلا سوال من چون است که چون شما نیز کمی بالاتر گفتید بعد از سالهای 2016-17 وز یا مناسبت به قومیت و ملت های غیر ازبک در این کشور خوبتر شد. البته چون نمایان است کارهای مرکز های تاجیکی هم خیلی خواه کرده است،
درست.
ولی یک انتقاده که هم از جانب ساکنان بومی که من با چند از آنها هم صحبت شدم و هم در شبکه های اجتماعی سر می زند آن است که بعد اینقدر سالها هنوز هم خود مردم بخصوص مردم تاجیک زبان کوشش نمی کنند که به اصل خود برگردند، یعنی از آن جانب آنها تشبث نیست که صنف های تاجیکی یا مکتب های تاجیکی را دوباره برقرار کنند و در این اسنا استادگری نمی نمویم. به این گفته ها شما چی نظر دارید؟
می دانید در اصطلاح علمی یک اصطلاح هست که ایدنتیست است می گویم و همین ایدنتیست است یعنی هویت. به معنای هویت خیلی از مردم تاجیک ازبکستان همین هویت ملی خود را از دست دادن و امروز در ذهن خودشان، در درون خودشان، خودشان رو ازبک حساب میکنن، گرچه اونا نژادن و گرچه اونها اصلا یعنی همزبان ما بودند و شاید گذشتگان اونها افتخار زبان و فرهنگ ملی ما بوده است، اما امروز اینها این هویت را از دست داده اند. این البته از زمان شوروی شروع شد، این همه چیز به دوره استقلال ازبکستان بار کردن بسیار بی‌عدالتی و کار نادرست است. این یعنی ریشه های خیلی طولانی دارد.
یعنی در این اصلا شما فکر نمی کنید که کار مرکزی فرهنگی تاجیکان هم در مرکز و هم در منطقه ها سست است؟ یعنی همین برای بیدار کردن این هویت کاری رو با انجام نمیرسند یا سست دیران
نمیرسند؟ یک مسئله دردناک ما همین است. من تا اینکه این چیز من خودم از سر گذرانم، تجربه کنم، نهایت راضی شدم بعد از چند سال که رهبری مرکزی ملی و فرهنگی تاجیکان ازبکستانم بر عهده گرفتم تا خودم وارد این بحث شوم، تا خودم با چشم خود ببینم، با قلب خودم احساس کنم، با عقل خودم بشناسم. این چیز من با چشم خودم دیدم، با عقل خودم شناختم، با قلب خودم احساس کردم که متاسفانه و بسیار متاسفانه بسیار همزبانوی ما به بحث زبان و ادبیات و مدنیت ملی نهایت بی‌پروا و بی‌فرق هستند و در این دنیا که در این زمان که مادیات خیلی پیش رفت و بحث مادی اقتصادی به سری خط گذشت و مردم که در دنبال شکم و بایگری و پول و مال و دنیا هستن، خیلی از تاجیکان ما در کشوری ازبکستان ثروتمندن، باور کنید، تجارت دارن، کارخانه ها دارند، اما هویت ندارند، اما فرهنگی نیستند، اما از تاریخ و گذشته خودشان بی‌خبرند، هیچ دلشان به زبان و فرهنگ مادری خودشان، پدری خودشان نمی سوزند، اصلا پروایی ندارن که این زبان آیا وجود دارد یا ندارد یا باقی میماند نمیماند، این اهمیت ندارد. برای اینا اهمیت این دارد که ثروت جمع کنند، پول دار باشند، ثروتمند باشند و هکذا. برای منفعت های اقتصادی و مالی خودشان همه چیز آماده هستند.
برای این کار چی باید کرد که یکمی هویت بیدار کنست؟
تا این مرکز ها من همیشه میگفتم که این بشه این شکلی که این مرکز های ملی زیر پوشش یک مرکزی بین المللی جمهوری ازبکستان تاسیس یافت، سالها هم به همین نام وجود داشت و یک چیز جماعتی بود که بودجه نداشت، دولت تامین نمی کرد، و از حساب حامیان و اونایی که میخوان دوستون جمع کنند و کمک کنند روز میگذارند و این خیلی آدم ها کم داشتیم. تا زمانی که من اینجا حضور داشتم و همین ریاست مرکزی ملی و فرهنگی تاجیکان و ازبکستان رو برعهده داشتم، همین کار همین حالت دوام داد تا سال اولی تا سال 2021. ما خیلی به سختی پیش رفتیم در همین دو سال و دو ماهی که من اونجا بودم. اول اینکه اسناد این مرکز رو باید تنظیم نشده بود، ما به یک سیستم معین در آوردیم، چون که هر مرکز باید اولا از لحاظ قانونی، از لحاظ مثلا سند و چه ها باید مستحکم باشه. تا اساسای اون با سندهای قانونی مستحکم نگردد اون مرکز بسیار ضعیف خواهد.
شما وابسته به نمی یک شعرم دارد، شاید این شعر شما کمی پیشتر گفتید ولی من از حال و صحبت شما بعضی گیله هایی که در شعرتان آورده چونین در کردم و یک شعره هم دارد. نگه در اون قشب سیاه تو ای تاریخ، من
زاده ز اشتباه تو ای تاریخ،
یعنی چو سیاوش وسطی
مرز دو قوم، یک کشته بیگناه تو ای تاریخ. درست درست،
یعنی این شعرهایی که شما نوشته اید مانند به همین حالت هایی که شما اون رو در روزگار امروز حس میکنید.
افسوس در این دو ساله که من در اونجا بودم یک گروه متشکل به وجود آمد، خیلی از عامه، از مردم هم، از ولایت ها، از ناحیه ها میل با هم به همکاری با مرکز ملی کردند. حمایت های مالی نبود، با یک پول های ناچیزی که گاه گاه می آمد، اونم نمی آمد، بی پول بی چیز ما موفق شدیم که در همین دو ساله که من اونجا بودم یک به بعد از طرف حکومت ازبکستان یک مبلغ یک حمایت مالی برای مرکز های ملی ازبکستان تخصیص داده شد، از جمله مرکز ملی فرهنگی تاجیکان ازبکستان هم از این برخوردار شد.
از اینجاست که شما گفتید یک شهروندی شهر عشق گشتن نصیبم گر شود، هم ازبکستانی شوم هم تاجیکستانی شوم.
همین،
یعنی این من این باید
من برای من همچنان که ازبکستان وطنی من هست، وطنی اجدادی من هست و وطنی اجدادی میلیون ها نفر تاجیکان دیگر هم هست، تاجیکستان هم وطنی من هست، تاجیکستان هم یک پاره از وطنی من هست، بسیار نزدیک و بسیار دوست و برادر و اتفاق و همکار و همسایه های بسیار نزدیک و قوی باشند. و این البته طبیعی است که برای نگاه داشتن و موجود بودن زبان ما، ادبیات چندین هزار ساله پر افتخار ما، فرهنگ دلنشین و زیبای ما البته موافقت خواهد کرد.
تشکر استاد، سلامت باشید. تشکر برای یک صحبت جالب، برای شما برور و کامیابی ایجادی.
سلامت باشید.
تشکر
سلامت باشید، موفق باشید. تشکر.
Get on. های سردی به صدایی سپردم امتحان دل جدایی در شب های سردی به صدایی بله در پای شب های انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری.
سلام بینندگان عزیز، ساعت با وقت پراگا 15 و شما اخبار آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. نخست میبینیم که در کلبور برنامه چی گزارش شده است. مذاکرات رهبران تاجیکستان و ترکمنستان در دوشنبه با امضای 23 سند همکاری جنبست شد. پارلمان فرانسه از اتحاد اروپا خواست گروه زرخریدانی واگنر روسیه را رسما همچون گروه تروریستی اعتراف کند. و سپس در برای سرنوشت تلخی یتیم صحبت خواهیم کرد که در مبارزه با ضربه های تقدیر و جستجوی والدین بیولوژیش است.
میگن که ترا مدر $500 دمو فروخ.
امروز در دوشنبه در دایره نخستین سفر دولتی رئیس جمهوری ترکمنستان ملاقات سردار بردی محمدوف با پرزیدنت تاجیکستان دایر گردید. ظاهرا هر دو رهبر کشورها از نتایج این دیدار قناعتمندند. ضمن خلاصه‌گیری ملاقات رئیس جمهوری ترکمنستان گفت مذاکرات جانبه در فضای همدیگر فهمی و آشکار بیانی صورت گرفت. امومعلی رحمان باشد اظهار داشت که امضای سازنامه‌های نو روابط دو کشور را به سطح همکاری‌های استراتژیک عمیق بالا می‌برد. براد یوسفی و اسکندر فیروز گزارش میدهند.
23 سازشنامه همکاری میان دوشنبه و اشخاباد حاصل نخستین سفری سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به تاجیکستان بود. این سفری رسمی پرزیدنت بردی محمدوف به دوشنبه که ماه اپریل در نقشه بود با سببی درگذشت مادرکلان پرزیدنت ترکمنستان صبح 10 می به تاخیر انجام شد.
ходе переговоров особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере промышленной кооперации.
در جریان ملاقات‌ها به بخش کوپراتیو صنعتی توجه خاص داده شد. امروز خریطه راه برای سال‌های 2023-2025 در بخش تقویت همکاری در ساحه کشاورزی قبول کرده شد. باوری دارم که آن برای همکاری‌های متقابل تأثیر مثبت خواهد بود. همچنین برای رشد همکاری‌ها در ساحه خدمات نقلیات اشاره کردیم. من بعد بارکشانی از طریق ماشین و قطارها توسعه داده می‌شود.
автомобильным и железнодорожным транспортом по территории нашей страны.
در گذشته میان دوشنبه و اشخاباد در مسائل راه و نقلیات بحث های وجود داشت. حالا دو رئیس جمهور از بهبود شدن و توسعه همکاری ها در بخش برکشانی صحبت کردند. همچنین موضوع بحث سالهای پیشتر در میان کشورهای آسیای مرکزی آب بود که یک موضوع بررسی شده در این سفر رئیس جمهوری ترکمنستان گفته شد.
در این ملاقات‌ها به موضوع محیط زیست از جمله مشکلات در آینده تقویت دادن، مکمل ساختن فعالیت بنیاد نجات ارل توجه خاص داده شد، زیرا آن مقام مهم منطقه‌ای دارد که فعالیت آن بهتر ساختن وضع محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی را تأمین می‌کند.
زمینان سفری سردار بردی محمدوف به تاجیکستان درست بعد از یک روزی سفری پرزیدنت های کشورهای آسیای مرکزی به پایتخت روسیه برای تجلیل روزی غلبه صورت گرفت. انتظار می رود هفته آینده رئیسان جمهوری کشورهای منطقه با شمول پرزیدنت رحمان و سردار بردی محمدوف برای بررسی طرح نوی همکاری ها با چین عازم پکین شوند. برخی از صاحب نظران حدس می زنند که هدف اصلی سفر پرزیدنت های منطقه به مسکو گرفتن اجازه مقامات روسیه برای گسترش همکاری ها با چین بوده است. اما خیردین عثمان‌زاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان با چنین نظر موافق نیست.
سفری که در چند روز پیش روز پیش با پایتخت فدراسیون روسیه مسکو اتفاق افتید، پیش از همه این احترام به خاطره تاریخی مشترک هست که بین کشورهای سابق شوروی وابسته با اشتراکشان در جنگ بزرگ وطنی علاقه‌مندی دارد. با سفری که در پیش ایستاده است با جمهوری مردمی چین، پیش از همه این بار اول به طریق حضوری برگزاری سامیت پنج پیلسی یک، یعنی که اون همایشی هست که جمهوری مردمی چین با پنج کشور آسیای مرکزی براه مانده است که دوری اولش به طریق مجازی صورت گرفته بود.
برخی از صاحب نظران سفر فعلی سردار بردی محمدوف به تاجیکستان را تلاش تبادل تجربه برای انتقال قدرت از پدر به پسر ارزیابی میکنند، زیرا پرزیدنت فعلی ترکمنستان پسر قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری سابق این کشور است که سال پیش به کرسی پدر نشست.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. روزی 9 مای پارلمان فرانسه قطعنامه به تصویب رسانده. از اتحادیه اروپا خواست گروه زرخریدان واگنر روسیه را رسما همچون گروه تروریستی اعتراف کند. این قطعنامه که مقام مشورتی و رمزی دارد بدون مخالفت قانونگذاران فرانسه دستگیری یافت. وکیل حزب حاکم بنجامین هادود امید دارد که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از این قطعنامه پشتیبانی میکنند. ضمناً خودسری و بدون جزا ماندن پیروان واگنر در روسیه نیز سر و صدای زیاد به پا کرده است. زرنگیز نوروشو با تفصیلات بیشتر.
убивают наших солдат.
یوگنی پریگوژین رهبری شرکت نظامی واگنر دیگر باره و این بار در روز عید غلبه با رهبران روسیه تهدید کرد که موقعش در بخمود را ترک میکند. او در نوار وزارت دفاع را برای وعده خلافی تنقید کرد.
دیروز یک قرار حربی به دستمان رسید، در آن دقیق گفته می شود که ترک کردن موقعی در جنگ شامت به وطن است. این مراجعه به واسطه به ما تعلق دارد. اگر مهمات جنگی نباشد ما موقعی را ترک می کنیم و سوال به میان می آید که در نهایت کی به وطن خیانت می کند؟ ظاهرا همون کسی که به این فرمان امضا کرده است.
قبلا پریگوژین در یک نوار وزیر دفاع روسیه را دشنام داد و به آن گناهکار کرد که با واگنری ها مهمات جنگی نمیدهد. چوکا واگنر که از سوی چند کشور از جمله آمریکا و فرانسه تروریستی اعلان شده است، بهاری سال 2022 به جنگ در اوکراین پیوست. جنگجویان این شرکت سابق زندانیانند که تجربه ضروری حربی ندارند و در جبهه به قبل باب رهای قربانی تبدیل مییابند.
یا представитель частной военной
من نماینده شرکت نظامی چوکا واگنر هستم. من اجازه دارم که دلخواه زندانی از دلخواه محبس را ناوابسته به اینکه با کدام ماده و چند سال زندانی شده است برای همکاری بگیرم. البته با خواهش شما.
بنا به آمار حکومت آمریکا از آغاز جنگ پیش از 30,000 زرخرید واگنر کشته و زخمی شدند. سازمان روسی دیاشایا گفت از 50,000 محبوسی که این شرکت به جنگ اوکراین برده بود همگی 10,000 نفر باقی مانده است. رهبری واگنر یوگنی پریگوژین از افرادی نزدیک به ولادیمیر پوتین حالا یک چهره معروف در روسیه است. او آشکار رهبران این کشور را تنقید میکند و آنهایی را که از جنگ فرار یا تسلیم میشوند به قتل محکوم میکند.
دوستان عزیز، بخش روسی رادیو آزادی و تلویزیون نستایش وریمیا در باره گروه واگنر تحقیقات مفصلی انجام دادند که شما حالا پوره از اون رو تماشا کردید. مطلب پوره همین لحظه ها در وبسایت رادیو آزادی و هم در آزادی ویدیو نشر می شود. حالا برایتان از حیات یک سکین شهری حصار نقل میکنیم که سال هاست با نوبسامانی های روزگارش دست بگیری بون است. با گفته جوان او را نخست والدین بیولوژی و سپس پدر و مادری که به فرزند خانه گرفته بودند حواله تقدیر نمودند و این همه سالها او برای پیدا کردن راهی بیرون رفت از مشکلاتش را جستجو دارد، اما هر بار به چاه ناامیدی ژرفتر فرو می رود. ادامه قصه را در گزارش نگاره فضلی دین می بینیم.
شناس شوید. امرالله وزیروف از زمانی که خود رو میشناسد مبارزه میبرد.
بعد که فهمیدم که من نیردویم، بعد با جستجوی پدر و مادرم شدم. تا حاضر پسان میشه حقیقت حالا نمیگن که ما مدر ایتی در گجوهای پدر ایتی در گجوهای بگد خیلی نبیوی پدر مدر تا چکو میکنی؟ خیلی گفتم پدر مدر را بیوم مقصد میدم خشون هم صحبت میشم که برای چی مقصد پدر مدر اصلی خرم من رو با فرزندی به همینو دودن سبب در چیست بگم که ترا مدر $500 دمو فروخ.
در سال 1996 خیرولو و گلپوچو امرولو رو که هنوز در تولد خونه بود با فرزندی گرفتند. آنها از خود فرزندی نداشتند و وقتی امرولو را به فرزندی پذیرفتند بسیار خوشحال شدند. 7 سال بعد در خاندان خیرالله و گلپاچو فرزند بیولوژی آنها به دنیا آمد. متاسفانه ازدواجشان دوام نکرد و وقتی امرالله همگی 14 سال داشت گفتند که او را به فرزندی گرفتند. او را تنها گذاشتند که با جهان روبرو شود. امرالله در سال 2010 زادگاهش تاجیکستان را ترک کرده برای آغاز زندگی نو به روسیه رفت. در غریبی هم کاری امرالله آمد نکرد. او از روسیه اخراج شد و مجبور شد بدونی هیچ چیز به وطن خود برگردد. از روسیه برگشت و خواست پدرش او را خانه‌دار کند. اما قبولش نکردند. با مهنت خود یک دختر معیوب را به زنی گرفت.
قصه تو در خیرمانک همونجا یک شو رفتیم همراه رفیقانم که گفتن که تو به شش سوزی نکی دختر معیوب های. اولا پینسی هم میگیده. معیوب های. معیوبی گروهی دویم بود و سیم کردنش. شما را به همین سستنه که خیلی سوزین مخول میکنه. خیلی تقدیر الهی های بول بودین. اولا تولدش نوادیگ های. من آنچه شو. خیلی حیوت های. هر شب و هر روز فکر خیالم در همیه که اگر پدر مدر خودم میبود من به این روزو نمیرسیدم.
امرالله تصمیم گرفت که با سرنوشت خود مبارزه برد. در مردی کار بازار حصار کار پیدا کرد و در یک ساعت از 20 تا 30 سومانی کار میکند. میگوید نه هنر دارد، نه دانش، نه مکان. سرنوشت او نامعلوم است. دو فرزند داشت اما یکیش فوتید. امرالله امید دارد که روز نفرانی دست بخیر برای بهبودی وضع زندگیشان مساعدت میکنند.
نیویورک امریکا فیلم سپکتکل حفیظ جنوبی اولی نمایش داده شد که از سرگذشتوی لویچا بوبوخانوف یک ششمقام سرای معروف یهودی تبور بخارا قصه میکند. از تحولات پرماجرای اول عصر 20 در دربار امیر بخارا عالم خان تماشابین را با عمق زیدیت و رقابت و دسیسه های اطراف سراینده آوازدار آشنا میکند. نمایشنامه سهم دیگری فرهنگیان جامعه یهودی های بخارا در حفظ و معرفی زبان تاجیکی در امریکا میباشد. همکارم خیرمون با قزاده گزارش میدهد.
آوازخوان خوش صدای بخارای اول عصر 20 و یک استاد شش مقام لوی بوبوخانوف به مرتبه حافظ دربار مشرف می شود و از همینجا دسیسه های زیر دستان امیر هم نسبت این هنرمند صاحب مقام آغاز می یابد. شام 7 می در تالار مرکزی یهودیان بخارا در نیویورک 200 تماشابین شاهد نخست نمایش فیلم سپکتکل کارگردان بوریس کاتایف شدند.
وقتی که من در استودیوی تلویزیون تاجیک کار میکردم درباره این حافظ مشهور بسیار شنیده بودم، درباره او از حافظان بزرگ تاجیکستان، و میدونستم که لویچا بوبوخانوف کی بود، چقدر حافظ بود، چقدر استاد شش مقام بود، و با همین آرزو و هوس که یگان برنامه درامایی به صحنه گذارم با نیویورک کوچیده آمده، یک کتابی یعقوب خیموف که اون کس نویسه بودن در باره لویچا حافظ، حافظ جناب عالی، به دست در آمد.
نمایشنامه را سناریو نویس ایلیوس ملایف و کارگردان بوریس کاتایف سال 1999 بار اول در صحنه تئاتر کوینز تئاتر نیویورک نشان دادند و تنها 24 سال بعد فیلم سپکتکل آن هم معرفی شد.
و یک خبر، کمیته دفاع از خبرنگاران بار دیگر رهایی ژورنالیست خورشید فوزیلوف را طلب کرد. این سازمان واقع در نیویورک روز 8 می گفت بلاگران و روزنامه‌نگاران دیگر زندانی در تاجیکستان آزاد کرده شوند. خورشید فوزیلوف در اول ماه مارس امسال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجاکند دستگیر گردید. بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. خبرهای بیشتر از این چون همیشه در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک دسترس می باشند. اگر شما نیز عزیزان شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس بگیرید. تا برنامه بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
من میگم خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوب هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. آرمان سولدن، روزنامه‌نگار خبرگزاری AFP در نزدیکی شهر بخموت اوکراین کشته شده است. تیم AFP هنگامی که با گروه نظامیان اوکراین بود، زیر تیرباران گراد قرار گرفت. مشک در نزدیکی مکانی افتاد که روزنامه‌نگار سولدن دراز کشیده بود. اعضای دیگر تیم خبرگزاری زیان ندیدند. مرگ وی یادآوری دهشتبار از خطرهایی است که روزنامه‌نگاران هنگام انعکاس جنگ اوکراین همه روزه روبرو می‌شوند، گفت نماینده AFP فابریس فرایس. آرمن سولدن در ابتدای حمله روسیه به اوکراین در آخر ماه فوریه سال 2022 رفته بود. وی پیوسته از منطقه های جنوبی اوکراین گزارش می داد که جنگ روسیه ضد اوکراین اساساً در این منطقه ها ادامه دارد. به اطلاع سازمان خبرنگاران بدون مرز، سولدن 11 نماینده رسانه هاست که هنگام انعکاس جنگ در اوکراین کشته می شود. صبح 10 می سردار برگی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در چهارچوب نخستین سفر دولتیش به تاجیکستان وارد شهر دوشنبه شد. قرار بود این سفر 10-11 اپریل برگزار می شد، اما با سببی درگذشت مادر کلان پرزیدنت برگی محمدوف، سفر رئیس جمهوری ترکمنستان به تاجیکستان به تأخیر افتاده بود. پرزیدنت امام‌علی رحمان با رئیس جمهوری ترکمنستان در قصر ملت ملاقات کرد و طرف‌ها 23 سند نوی همکاری امضا کردند. بعد از انجام گفت‌وشنید هیئت‌های رسمی دو کشور در قصر ملت، مراسم مجازی آغاز ساختمان مکتب میانه با سرمایه‌گذاری جانب ترکمنستان در ناحیه دوستی ولایت ختلان تاجیکستان برگزار شد و این مکتب برای آموزش 1080 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از نتایج نخستین سفر دولتی سردار برگی محمدوف استقبال کرده، اظهار داشت که با امضای سازشنامه نو در دوشنبه روابط دو کشور تا به سطح همکاری های عمیق استراتژی بالا برده می شود.
این اقدام تاریخی می باشد و جوابگوی منفعت های خلق هایمون هست. این سند همچنین یکی از امیدهای رشد و ثبات منطقه نیز می باشد.
رئیس جمهوری ترکمنستان سردار بردی محمدوف تاکید داشت که مذاکرات جانب ها در فضای تفاهم همدیگر و آشکار بیانی صورت گرفتند. جزئیات بیشتر را شنوندگان گرامی در ادامه برنامه بشنوید. کمیته دفاع از خبرنگاران بار دیگر رهایی خبرنگار خورشید فاضلوف را طلب کرد. این سازمان واقع در نیویورک روز 8 می گفت بلاگران و روزنامه‌نگاران دیگر زندانی در تاجیکستان نیز آزاد کرده شوند. هفته روان از بازداشت خورشید فاضلوف به اتهام دروغینی عضویت در گروه افراطی 2 ماه گذشت، آمده است در اعلامی این سازمان. خورشید فاضلوف در اول ماه مارس امسال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجکن دستگیر شد. او را با عضویت در سازمان‌های فعالیتشان ممنوع در تاجیکستان گمانزد کردند. این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. خودش اتهام را نپذیرفته، برعکس از بازداشت خودسرانه رعایت نشدن دخل‌ناپذیری شخصی و اعتراف مجبوری به دادستانی ولایت سغد شکایت کرده است. از ماه می سال گذشته تا آغاز امسال 7 خبرنگار و بلاگر تاجیک دستگیر و به سال‌های دراز زندان محکوم شدند. چند سازمان حامی حقوق انسان حکومت تاجیکستان را برای بازداشت خبرنگاران تنقید کرده آزادی آنها را خواستند، اما عکس صدای نگرفتند. وزارت امور خارجه اوکراین اشتراک رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در جشن عید غلبه در شهر مسکو را گام غیر دوستانه نسبت به اوکراین نامید که مردمش برای زنده ماندن و آزادی مبارزه می‌برند. وزارت امور خارجه اوکراین در رابطه با سفر رهبران ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به مسکو در روز 9 می اظهارات نشر کرد. با اشتراکداران تکنیک‌های حربی روسیه که 10 سال می‌شود در جنگ تجاوزکارانه این کشور علیه اوکراین استفاده می‌شود نمایش داده شد، آمده از در اظهارات. وزارت افزوده است که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود کشتار اوکراینی ها، محو شهرهای اوکراین، ربودن کودکان اوکراینی و تعقیب ساکنان منطقه های اشغال شده این کشور را سفید کرده است. قرقیزستان در شهرهای سن پیتربورگ و قزان روسیه کنسولگری های جنرالی خود را باز می کند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان اطلاع داد که رئیس جمهور صادر جابروف در این باره فرمانی را به امضا رسانیده است. هدف از باز کردن کنسولگری های نو مساعدت به بودوباش قانونی شهروندان قرقیزستان در روسیه گفته شده است. جابروف 8 می با سفر رسمی به مسکو رفته با همتای روسی خود دیدار و گفتگو کرد. جانب ها مسئله های مربوط به همکاری های دو جانبه را بررسی کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صبح 10 می سردار بهرودی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در چارچوب نخستین سفر دولتیش به تاجیکستان وارد شهر دوشنبه شد. قرار بود این سفر 10 و 11 اپریل برگزار شود، اما به سبب درگذشت مادرکلان پرزیدنت بهرودی محمدوف سفر رئیس جمهوری ترکمنستان به تاجیکستان به تاخیر افتاده بود. پرزیدنت رحمان رئیس جمهوری ترکمنستان را در قصر ملت پذیرایی کرده در پایان مذاکرات طرفها 23 ندی نوی همکاری امضا کردند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. بعد از انجام گفتوشنیدی حیات های رسمی دو کشور در قصر ملت، مراسم مجازی آغاز ساختمان مکتب میانه با سرمایه گذاری جانب ترکمنستان در ناحیه دوستی ولایت ختلان تاجیکستان برگزار شد. این مکتب برای آموزش 1080 خواننده در دو بس پیش بینی شده است. گفته می شود ساختمان مکتب به نام مختوم قلی در منطقه ترکمن نشین تاجیکستان به تحکیم روابط میان دوشنبه و اشخاباد مساعدت می کند. پرزیدنت های دو کشور به مسئولان ساختمان مکتب میانه اجازه آغاز کارهای ساختمانی را داده، سپس در حضور خبرنگاران اظهارات خود را ارائه کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از نتایج نخستین سفر دولتی سردار بهرودی محمدوف استقبال کرده اظهار داشت که با امضای سازشنامه نو در دوشنبه روابط دو کشور تا به سطح همکاری های عمیق استراتژی بالا برده شد.
این اقدام تاریخی می باشد و جوابگوی منفیت های خلق هایمون هست. این سند همچنین یکی از امیل های رشد و ثبات منطقه نیز می باشد.
رئیس جمهوری ترکمنستان سردار بهرودی محمدوف تاکید داشت که مذاکرات جانب ها در فضای تفاهم همدیگر و آشکار بیانی صورت گرفتند.
Первое место в ходе переговоров было уделено вопросам укрепления всеобщего мира, стабильности и безопасности.
در این مذاکرات به مسائل تامین صلح و ثبات و امنیت عموم توجه بیشتر کرده شد. کشورهای ما مطمئنند که کلیه مسائل جهانی باید تنها از راه صلح و مذاکرات حل خود را پیدا کنند.
переговорными средствами и методами.
زمنان سفر سردار بهرودی محمدوف به تاجیکستان درست بعد از یک روز سفر پرزیدنت های کشورهای آسیای مرکزی به پایتخت روسیه برای تجلیل روز غلبه صورت گرفت. انتظار می رود هفته آینده رئیسان جمهوری کشورهای منطقه با شمول پرزیدنت رحمان و سردار بهرودی محمدوف برای بررسی طرح نوی همکاری ها با چین عازم پکین شوند. برخی از صاحب نظران حدس می زنند که هدف اصلی سفر پرزیدنت های منطقه به مسکو گرفتن اجازه مقامات روسیه برای گسترش همکاری ها با چین بوده است. اما خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان با چنین نظر موافق نیست.
من گفت میکنم که بین سفرهایی که در نظر هست علاقمندی نوگسستانی مشاهده نمی شود، زیرا سفری که روز پیش با پایتخت فدراسیون روسیه مسکو اتفاق افتید، پیش از همه این احترام به خاطره تاریخی مشترک هست که بین کشورهای سابق شوروی وابسته با اشتراکشان در جنگ بزرگ وطنی علاقمندی دارد.
برخی از صاحب نظران سفر فعلی سردار بردی محمدوف به تاجیکستان را تلاش تبادل تجربه برای انتقال قدرت از پدر به پسر ارزیابی میکنند، زیرا پرزیدنت فعلی ترکمنستان پسر قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور سابق این کشور است که سال پیش به کرسی پدر نشست. شاید این نقطه یکی از دلایل هاییست که بیشتر از سازمان های بین المللی حقوق انسان ترکمنستان و تاجیکستان را در صدر فهرست کشورهای سرکوبگر آزادی انسان در جهان جای می دهند.
مای پارلمانی فرانسه خطنامه به تصویب رسانده از اتحاد اروپا خواست گروه زرخریدان وگنری روسیه را رسما همچون گروهی تروریستی اعتراف کند. این خطنامه که مقام مشورتی و رمزی دارد بدون مخالفت قانونگذاران فرانسه دستگیری یافت. وکیل حزب حاکم بنجامین حداد می‌دارد که 27 کشوری عضو اتحاد اروپا از این خطنامه پشتیبانی می‌کند. ضمناً خودسری و بدون جزا ماندن پیروان وگنر در روسیه نیز سر و صدای زیاد به پا کرده است. منظرنگز روسیه در این باره گزارش می دهم. ایوگنی پریگوژین رهبری شرکت نظامی وگنر دیگر باره و این بار در روز عید غلبه با رهبران روسیه تهدید کرد که موقعش در بخمود را ترک می کند. او در نوار وزارت دفاع را برای وعده خلافی تنقید کرد. ایوگنی پریگوژین گفت
دیروز یک قرار حربی به دستمان رسید، در آن دقیق گفته می شود که ترک کردن موقع در جنگ شامل به وطن است. این مراجعه بی واسطه به ما تعلق دارد. اگر مهمات جنگی نباشد ما موقع را ترک می کنیم و سوال به میان می آید که در نهایت کی به وطن خیانت می کند؟ ظاهرا همون کسی که به این فرمان امضا کرده است.
قبلا پریگوژین در یک نوار وزیر دفاع روسیه را دشنام داد و به آن گناهکار کرد که با وگنری ها مهمات جنگی نمی دهد. چوکا وگنر که از سوی چند کشور از جمله آمریکا و فرانسه تروریستی اعلان شده است، بهاری سال 2022 به جنگ در اوکراین پیوست. جنگجویان این شرکت سابق زندانیانند که تجربه ضروری حربی ندارند و در جبهه به قبل باب رهای قربانی تبدیل می یابند. ایوگنی پریگوژین در یک ملاقاتش با زندانیان گفت
من نماینده شرکت نظامی چوکا وگنر هستم. من اجازه دارم که دلخواه زندانی از دلخواه محبس را ناوابسته به اینکه با کدام ماده و چند سال زندانی شده است برای همکاری بگیرم. البته با خواهش شما.
بنابر آماری حکومت آمریکا از آغاز جنگ پیش از 30,000 زرخرید وگنر کشته و زخمی شدند. سازمان روسی دیاشایا گفت از 50,000 محبوسی که این شرکت به جنگ اوکراین برده بود همگی 10,000 نفر باقی مانده است. رهبری وگنر ایوگنی پریگوژین از افرادی نزدیک به ولادیمیر پوتین حالا یک چهره معروف در روسیه است. او آشکار رهبران این کشور را تنقید میکند و آنهایی را که از جنگ فرار یا تسلیم میشوند به قتل محکوم میکند. نوژن ایوگنی سابق محبوس روس در یک نوار قبل از قتلش گفت
من ایوگنی آناتولیویچ با میدان جنگ رفتم تا به طرف اوکراین گذارم و ضد روسیه بجنگم. در کیف از سرم یک ضربه خوردم. وقتی به هوش آمدم دیدم که در این تهخانه ام. با من گفتند که مرا اینجا جزا میدهند.
وگنر حالا موظف شده است که خواهشمندان از میان شهروندان عادی را به جنگ جلب کند. مسئولین این شرکت با نصب آویزه بود اعلانهای ترغیباتی در همه جا، خیابان و دانشگاه و حتی در نزد بیمارخانه های حربی به جلب داوطلبان به جنگ شروع کردند. خبرنگاران لایحه تحقیقاتی سیستم رادیوی آزادی با رقم های واگنر تماس گرفته و خواستند دقیق کنند که برای بردن به جنگ کی ها انتخاب می شوند.
سلام، شما برای جنگ آدم جمع میکنید؟
بله، ما با قشونهای حملگر قبول میکنیم. دو سه هفته تمرین است. قرارداد از 4 ماه سر میشود. معاش 240 هزار روبل. با خود باید